ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره را پیروزی تاریخی برای جمهوری خواهان توصیف کرد. یک مقام دولت آمریکا خواستار ادامه مدارای روسیه با حملات اسرائیل در سوریه شد. سه ایرانی در بلغارستان به اتهام استفاده از گذرنامه جعلی اسرائیلی بازداشت شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده یک روز پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا گفت این انتخابات تاریخ را به مبارزه طلبید و پیروزی جمهوری خواهان در سنا را مهم و شکستشان در مجلس نمایندگان را بی اهمیت ارزیابی کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک نشست خبری از آن چه که پوشش خصمانه رسانه‌ها درباره خود و جمهوری خواهان در جریان انتخابات خان انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا از دموکرات‌ها خواست تا با همکاری جمهوری خواهان به حل مشکلات کشور بپردازند. او در این حال تهدید کرد اگر دموکرات‌ها با استفاده از اکثریت خود در مجلس نمایندگان بخواهند تحقیق و تفحص علیه وی به راه بیندازند، با مقابله به مثل دولت مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ همچنین معافیت‌های اعطا شده آمریکا به چند کشور همزمان با تحریم نفتی ایران را، جلوگیری از افزایش یکباره قیمت نفت به بالای 150 دلار عنوان کرد. آقای ترامپ در جریان کنفرانس خبری خود با چند خبرنگار و از جمله گزارشگر CNN درگیری لفظی پیدا کرد. ترامپ بار دیگر رسانه‌ها را به اتخاذ رویکرد تهاجمی متهم کرد و خبرنگار CNN را دشمن مردم خواند. جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد روسیه همچنان به اسرائیل اجازه دهد تا نیروهای ایرانی در سوریه را هدف قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز این مقام آمریکایی افزود روسیه در رابطه با حملات اسرائیل به اهداف ایرانی مدارا به خرج داده و ابراز امیدواری کرد این رویکرد ادامه پیدا کند. پس از آنکه هواپیمای نظامی ارتش روسیه اواخر شهریور امسال با شلیک موشک ارتش سوریه ساقط شد، وزارت دفاع روسیه تحرکات جنگنده‌های اسرائیل در نزدیکی این هواپیما را دلیل ساقط شدن آن عنوان کرد. بعد از آن مسکو حدود یک ماه قبل اعلام کرد که سامانینگ دفاع موشکی S-300 را به حکومت سوریه تحویل داده و از اسرائیل خواست پیش از هر اقدام نظامی در خاک سوریه روسیه را در جریان آن قرار دهد. روزنامه سوفیا گلوبز از بازداشت و زندانی شدن 3 شهروند ایرانی در مرز بلغارستان به اتهام استفاده از گذرنامه جعلی اسرائیلی خبر داده است. بر پایه این گزارش 3 ایرانی یاد شده در گذرگاهی در مرز ترکیه با بلغارستان دستگیر شدند و سن آنها بین 21 تا 32 سال اعلام شده. این گزارش زمان بازداشت آنها را چهارشنبه گذشته اعلام کرده و اضافه کرده برای تحقیقات بیشتر به بازداشتگاهی در جنوب شرقی بلغارستان انتقال یافتند. تابستان امسال نیز یک ایرانی 42 ساله که از نپال با هواپیما به دهلی نو در هند رسید به دلیل داشتن گذرنامه جعلی اسرائیلی دستگیر و فوراً به نپال برگردانده شد. موارد متعدد دیگری نیز از استفاده ایرانیان از گذرنامه‌های جعلی اسرائیلی در سالهای گذشته در کشورهای مختلف گزارش شده بود که بیشتر در اروپا و آسیا بود. دانمارک روز چهارشنبه اعلام کرد که 3 تن از اعضای یک گروه ایرانی در تبعید را به اتهام حمایت از حمله به رژه نظامی اهواز دستگیر کرده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
پلیس دانمارک 3 نفر از اعضای یک گروه ایرانی تبعیدی در این کشور را به اتهام حمایت از حمله به رژه نظامی اهواز بازداشت کرد. این افراد از اعضای جنبش عربی آزادی بخش اهواز یا همان الاهوازی‌اند. پلیس دانمارک در روزهای اخیر مشغول بررسی بود تا ببیند آیا این افراد از حمله مرگبار به رژه نظامی در شهر اهواز در روز 31 شهریور ماه حمایت کردند یا خیر. در جریان آن حمله که توسط 4 فرد ناشناس انجام شده بود، 24 تن کشته شدند. پس از آن اتفاق جمهوری اسلامی بلافاصله انگشت اتهام را به سوی گروه الاهوازی گرفت و سفرای کشورهای هلند، دانمارک و بریتانیا را احضار کرد و مراتب اعتراض خود را به این کشورها برای پناه دادن به گروه‌های عرب جدایی طلب اعلام کرد. اما بیش از 1 ماه پس از این اتفاقات، اندرس ساموئلسون وزیر خارجه دانمارک اعلام کرد فردی نروژی با اصالت ایرانی دستگیر شده که از خانه و از اعضای جنبش الاهوازی عکاسی می کرده و عکس ها را برای جمهوری اسلامی ایران ارسال می کرده است. وزیر خارجه دانمارک مستقیما انگشت اتهام را به سوی ایران و سیستم های امنیتی ایرانی گرفت که مشغول طراحی یک آدمکشی در خاک دانمارکند. وزیر خارجه دانمارک تأکید کرده بود که اقدام ایران غیر قابل قبول است، اما این کشور تحقیقاتی را هم انجام خواهد داد تا ببیند آیا افراد مذکور در خاک دانمارک دست به اقدامات غیرقانونی زدند یا خیر. حمایت از حمله به رژه نظامی اهواز یکی از مواردی بود که وزیر خارجه دانمارک در آن زمان به آن اشاره کرده بود. حال 10 روز پس از آن صحبت‌ها، دانمارک می‌گوید 3 تن را دستگیر کرده است که اتهامشان حمایت از افرادی است که دست به حمله به رژه نظامی اهواز زدند. اسامی افراد دستگیر شده به شکل رسمی توسط پلیس دانمارک اعلام نشده است. ستایش یا اعلام حمایت از حملات مسلحانه در دانمارک جرم است و فرد مجرم ممکن است به 2 سال زندان یا پرداخت جریمه مالی محکوم شود. ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.
دانمارک روز چهارشنبه اعلام کرد که 3 تن از اعضای یک گروه ایرانی در تبعید را به اتهام حمایت از حمله به رژه نظامی اهواز دستگیر کرده. گزارش سمیرا قرایی را میشنیدید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
3 روز از اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران در شرکت نیشکر 7 تپه می‌گذرد. آنان به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود معترضند. بیشتر بشنید از روزبه برهری.
گزارش‌ها از شرکت نیشکر 7 تپه حاکی از اعتصاب و تجمع کارگران در این واحد کشاورزی صنعتی است. علی نجاتی، کارگر اخراجی شرکت نیشکر 7 تپه و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران این شرکت:
شوربختانه از اون زمانی که کارخونه به بحث خصوصی واگذار شد، نه تنها ما هیچ گونه تغییر مثبتی ندیدیم، بلکه شاهد، باز هم میگم شوربختانه، شاهد گزارشات خیلی بدی و ضد نقیضی از شرکت هست.
در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در گزارشی با اشاره به اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر 7 تپه نوشت که وضعیت مالکان این شرکت روشن نیست. پیش از این اخباری در مورد فرار و یا بازداشت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر 7 تپه منتشر شده است. در این ارتباط کانال تلگرامی کارگران 7 تپه نوشت که مسئول دفتر مدیر عامل این شرکت در جمع نمایندگان کارگران گفت اتفاقی افتاده و نه من میدانم و نه شما میدانید. در یک فایل صوتی که در کانال‌های تلگرامی متعلق به کارگران شرکت نیشکر 7 تپه انتشار یافته، وی گفته است:
اگر تا این لحظه از این لحظه و دادستان مقام محترم قضایی بر اساس مستنداتی بیشتر و خلیت بکنه، یک دلت دیگه.
توضیحات بیشتر را در این مورد از علی نجاتی میشنویم.
خبر دقیقی ایشون هم از وضعیت کارفرما ندارن، چون بعضیا میگن که بازداشت شدن، بعضی میگن اصلا از کشور خارج شدن و هنوز از طرف مراجع قضایی هیچ اشاره موثقی به این موضوع نشده، یعنی تایید نشده که این آقایون الان بازداشت هستن یا اینکه متواری هستن. ولی بعد از او اعتصابات 15 روزه دو سه ماه پیش کارگران در ارتباط با مطالبات خودشون که بود، ولی از کارفرما بعد از اون دیگه هیچ خبری نشد در هفته پیش، یعنی در محیط شرکت ظاهر نشدن این حضرت.
خبرگزاری ایلنا هم روز دوشنبه خبر داد که اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه که مسئولیت چند شرکت و واحد تولیدی دیگر را بر عهده دارند در فهرست متخلفان ارضی قرار دارد، اما این خبرگزاری توضیح بیشتری نداد. پیش از این به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز اول آبان گفته بود فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و سال 94 تا 96 حدود 800 میلیون دلار گرفته و تا کنون تعهدات ارضی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است. او به نام این شرکت اشاره نکرد. فرایند واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه با 5400 پرسنل به بخش خصوصی از بهمن سال 94 از سوی سازمان خصوصی سازی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار زمین کشاورزی فقط با پیش پرداختی 60 میلیارد ریالی به دو شرکت زئوس و آریاک واگذار شد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های رسمی در ایران، واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه با توجه به تجارب تلخی مانند واگذاری شرکت قند شوش و بیکاری صدها کارگر آن، نگرانی‌هایی را در میان کارکنانان ایجاد کرده بود. این در شرایطی بود که مالکان جدید وعده روزهایی بهتر با تولید بیشتر را به کارگران و کارکنان نگران نیشکر هفت‌تپه می‌دادند. بر اساس گزارش شماری از خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری، از زمان واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه مشکلات آن افزایش یافته و حتی زمان پرداخت نشدن دستمزدها و مزایایی مانند حق بیمه طولانی تر از گذشته شده است. در این ارتباط کارگران این واحد کشاورزی و صنعتی بارها با اشاره به این مشکلات خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت شدند. علی نجاتی درباره روحیه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه میگوید اخبار جاری شرکت تأثیر منفی بر روی روحیه کارگران گذاشته و آنها بلا تکلیف ماندند.
به جز دستمزد عقب افتاده، مثلا بحث قراردادها هنوز نامشخص است. یه تعدادی قراردادی هستند، تعدادی روزمزد هستند، تعدادی پیمانکار هستند. بحث واگذاری زمین‌ها هست. حالا بعضیا میگن بین کارفرماها بین خودشو زمینان رو تقسیم کردن، یه تعدادی مثلا زمینای جنوب رو گرفتن، جنوب شرکت رو گرفتن، یه تعدادی دارن تغییر کاربری میدن تو شرکت، حالا مسئولات دیگه دارن اونجا میکارن.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به خصوصی سازی تنها نیستند. در سالیان اخیر کارگران کارخانه‌ها و مجتمع‌های بزرگ صنعتی و تولیدی خصوصی سازی شده خواست مشترکی را مطرح کردند. در این ارتباط میتوان به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و کارخانه‌های هپکو و اراک اشاره کرد. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی روز 22 خرداد از برخی افراد که به گفته او منافعی دارند که با اجرای خصوصی سازی از بین می‌روند انتقاد کرده و گفته بود که این موضوع موجب بروز مقاومت‌هایی در برابر واگذاری‌های دولت می‌شود. اما بحث واگذاری‌ها در برخی اوقات به شدت خبرساز شده است. از جمله می‌توان به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان اشاره کرد که جنجال‌آفرین شد و به گفته ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در روز 25 مهر ماه این واگذاری به حال تعلیق درآمد. پیشتر اکبر علمی فرماندار اسبق مغان و نماینده پیشین مجلس از تبریز، آذرشهر و اسکو خبر داده بود که زمین‌های شرکت کشت و صنعت مغان هر متر مربع 2800 تومان به فروش رفته است.
گزارش روزبه بلحری رو شنیدید درباره اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران در شرکت نیشکر هفت‌تپه. اما کمپین حقوق بشر در ایران هم روز چهارشنبه با انتشار موارد نقض قانون در بازداشت هاشم خواستار از دولت ایران خواست بیدرنگ این فعال حقوق معلمان را از بیمارستان بیماران روانی که به صورت اجباری و غیرقانونی در آن بستری شده آزاد کند. کمپین حقوق بشر در ایران همچنین دستگیری همسر و دو فرزند هاشم خواستار رو که در تاریخ 14 آبان در مقابل بیمارستان بازداشت و سپس آزاد شدن محکوم کرده. هاشم خواستار از فعالان حقوق معلمان با اقدام نیروهای امنیتی به اجبار در بیمارستان ابن سینای مشهد در بخش بیماران حاد روانی بستری شده. شنونده رادیو فردا هستید. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبران.